نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش 6، صفحه 62. نزدیک غروب آفتاب است و به تماشا نشسته ایم. خورشید، این آشنای دیرین شکوهمندمان، دارد همچنان سنگین و آرام می رود تا به پشت کوه‌ها بنشیند. بنشیند، چه غلط سنتی فاحشی. کلاغ‌ها هم دارند از مدرسه بر می گردند و به خانه می روند. صدای زنگ گوسفندان هم که هر روز همین وقت از چرا بر می گردند، با ریتم آهنگی منظم و یک نواخت به گوش می رسد. اما یک نواختی آن ملالت آور نیست. هر صدا یک صدای نو است و همینطور از تماشای غروب. در هیچ چیز ملالت تکرار احساس نمی شود. حسن: واقعا مصفا، این فاجعه عظیمی است که انسان نتواند در تمام عمرش حتی یک لحظه فارغ از قیل و قال‌های ذهنی به هستی نگاه کند. من همین الان که دارم به خورشید نگاه می‌کنم، در عین حال مثل اینکه دو شخص موهوم هم درونم نشستند و با یکدیگر پشپش و گفتگو و حتی دعوا دارند و نمی‌گذارند با دل درست خورشید را نگاه کنم و انگار موضوع گفتگویشان استنتاق یکدیگر است، طلبکاری از یکدیگر و نق زدن به یکدیگر. من چه کار کنم؟ جانم به لبم رسید. تو نمی‌توانی به من کمک کنی تا از این مصیبت خلاص بشوم؟ مصفا: آیا تو واقعاً موضوع را به صورت مصیبت و فاجعه می‌بینی؟ حسن: گاهی برای یک لحظه حتی از مصیبت و فاجعه هم وخیم‌تر می‌بینم. مصفا: ببین حسن، در محتوای حرف تو این معنا نهفته است. تا حالا فکر می‌کرده ای که سکه واقعاً میلیون‌ها ارزش دارد. حالا وقتی صحبت از فاجعه و مصیبت می‌کنی، معنایش این است که درک کرده‌ای که این سکه نه تنها حلبی است که پشیزی ارزش و اعتبار واقعی ندارد، بلکه سمی هم از آن تراوش می‌کند که وارد خونت می‌شود و تمام وجودت را مسموم و بیمار می‌کند. با توجه به اینکه می‌دانیم این سکه چیزی نیست جز فعالیت ذهن خودت و ذهنت هم‌اکنون دارد باز هم آن را خلق می‌کند، آیا می‌توانی بگویی واقعاً در موضوع فاجعه و مصیبت می‌بینی؟ ذهنت هم آن را فاجعه تشخیص داده است و هم خودش دارد آن را خلق می‌کند. این معنا دارد؟ میدانی اشکال تو چیست؟ تو هنوز حتی حاضر نشده ای دستت را در جیبت کنی، سکه را بیرون بیاوری و با صراحت به آن نگاه کنی. تو بر اساس استدلال من فقط عقلاً درک کرده ای که سکه بی ارزش است و لحظه ای که واقعاً و صمیمانه خودت را برای نگاه آماده کنی، میبینی اصلاً چنان سکه ای از اول وجود نداشته است. ما همیشه در حال فرار از واقعیت و وضعیت خود هستیم، در حال فرار از نگاه کردن به سکه هستیم. بعد از اینکه آن پسر از فکر برای خودش یک سرهنگ ساخت، لحظه ای نایستاد تا ماهیت و واقعیت آن را زیر سؤال حسی ببرد یا به آن نگاه کند، بلکه در طی 40 سال گذشته مدام در حال فرار از نگاه کردن به ماهیت آن بوده است. آن را زیر چشمی نگاه می کرده است تا مبادا متوجه هوایی بودن آن بشود، زیرا سرهنگ برای او اسباب دلخوشی بوده است و هست. در 40 سال گذشته به جای اینکه آن را نگاه کند، مشغول جمع کردن دکمه و کلاه و کمربند برایش بوده است و طول و کثرت دکمه و کلاه جمع کردن و به شخصیت سرهنگ آویزان کردن نوعی تصور واقعی بودن با آن داده است. حالان که با دکمه و کلاه او سرهنگ نشده است. تصویر سرهنگ یک چیز است و دکمه و کلاه چیز دیگر. اینها ارتباطی با هم ندارند. ارتباط را خود ذهن و بر اساس اعتبارهای اجتماعی برقرار می کند. این داستان را نمی دانم شنیدم یا ذهن خودم ساخته است، که زنی بچهش نمی شده است، ولی به قدری دلش بچه می خواسته است که همیشه تصور می کرده حامله است و تمام اوقاتش صرف تهیه رخت بچه می شده است. آنقدر غرق این کار بوده که 40 سال گذشته، او پیر شده و متوجه نشده است که دوره بارداری فقط 9 ماه است. در واقع می دانسته ولی نمی خواسته است بداند. ما هم حامل باد شخصیت هستیم، ولی نمی‌خواهیم بدانیم که حمل ما چیزی کمتر از حتی باد است. چنان در اشتغال تهیه رخت بچه، در تهیه کلاه و کمربند شخصیت غرقیم که نمی‌فهمیم به 70 سالگی رسیده ایم و این درخت خشک و بی‌ریشه و سترون باری به بار نیاورد. ما متوجه نیستیم که تمام عمرمان دارد صرف آب دادن به درختی می شود که نه ریشه دارد و نه ثمری. خدایا انسان چه موجود گول و گنگی شده است که متوجه واقعیت به این روشنی نیست که حمل شخصیت حمل باد است. تو به جریان شکل گرفتن شخصیت خودت نگاه کن، ببین چگونه و با چه مکانیزمی تشکیل شده است. دیروز یک کاری کرده ای و عمت گفته است عجب پسر با عرضه ای. خب مسلمان، آیا با یک کلمه حرف عمت، آیا با تفسیر و تعبیر او از یک عمل تو، صفتی هم واقعا به نام با عرضه در تو ایجاد شده است؟ معلوم است که نه. این روزبه ما وقتی بچه بود دلش میخواست برادری داشته باشد. یک روز به من گفت مامانم بگو یک داداش برای من بزاد. من هم در حضور خودش به مامانش گفتم. بعد از آن تا سالها تصور می کرد به صرف گفته و سفارش من به زودی صاحب برادر خواهد شد. این تشبیه نسبتاً دقیق است. همانقدر که روزبه با گفتن توانست صاحب برادر بشود، تو هم با تعبیر و گفته عمت توانستی صاحب یک شخصیت و هستی روانی بشوی. شخصیت فکری ما در اصل حاصل گفته و سفارش این و آن است. بعد آنقدر مشغول تهیه رخت بچه، ما ولایتی ها می گوییم رخت بچه، شما تهرونی ها می گویید سیسمونی. برای آن می شویم که فکر می کنیم واقعا بچه وجود دارد. وقتی تو کلاه و دکمه به خودت آویزان می کنی، آیا صفات یک سرهنگ مثلا قدرتمند بودن هم در تو ایجاد شده است؟ معلوم است که نه. با چسباندن یک دکمه که یک چیز برونی است، چگونه یک صفت و کیفیت درونی مثلا قدرت هم در تو ایجاد شده است؟ دکمه و کلاه همانقدر می تواند علامت سرهنگ باشد که می تواند علامت آبدارچی باشد، علامت رفتگری باشد یا علامت هر چیز دیگر. نمودها نمی توانند دلیل وجود یک صفت یا یک شخصیت روانی باشند. تو این معنا را با عمق وجودت درک کن، بی اعتبار بودن کل جریان را درک کن و از این پس همین که عملی انجام می دهی به خودت نگو من بی عرضه یا با عرضم، چنین یا چنانم. از تعبیرهای ذهن خودت یک کلاف نساز و خود را اسیر آن نکن. از هوا برای خودت یک بار ذهنی نساز. همین پایان ماجراست. مصفا بگذار بقیه شب را درباره موضوع علم یا آگاهی صحبت کنیم و ماهیت آنها را بشناسیم. در کودکی یک حلبی را در دست تو نهادند و به تو القا کردند که این جواهر است. شیشه عمر و هستی تو را تشکیل می دهد. جزء آن القاعات، این القاع صریح یا ضمنی هم بوده است که حق نداری آن را نگاه کنی یا در ماهیت آن چون و چرا کنی. آخر آنهایی هم که این تحفه را به ما منتقل کردند خودشان المثنای ما بودند. همانطور که من و تو میل نداریم ماهیت این تحفه را درک کنیم، آنها هم میل نداشتند. بنابراین به طور صریح یا ضمنی ما را از نگاه کردن به آن برحذر می داشتند. حالا یک نفر می رسد و به تو می گوید آن شی که در دستت نهاده‌ای نه تنها فایده و مصرفی ندارد، بلکه صدها رنج و مسئله از آن متوجه تو می شود. بعد از شنیدن این حرف تو یک تکانی می خوری، ولی کثرت آن القاعات و طول آنها مانع می شود که جرأت کنی یک اقدام جدی در جهت دور انداختن آن شی بکنی. حتی از گوش کردن دقیق و صبورانه به حرف آن شخص تفره می روی ولی او آنقدر پافشاری می کند و برهان و دلیل می آورد که تو حرف او را عقلن می پذیری. عقلت می گوید این بابا صحیح می گوید، اما باز هم قدرت آن القاعات قوی تر از این ادراک عقلی است. بنابراین باز هم جرأت نمی کنی دستت را باز کنی و به آن شی نگاه کنی. احساس باطنیت این طور است که انگار می خواهی در شیشه عمرت و در هستیت تردید کنی و آن را دور بیاندازی. ولی آن شخص آنقدر با تو کلنجار می رود تا به تو تفهیم می کند که آن شی شیشه عمرت نیست. حیات و شیشه عمر تو چیز دیگری است. در این مرحله تو می خواهی آن شی را دور بیاندازی، اما طول عادت به بسته نگه داشتن دستت مانع می شود که حتی بتوانی دستت را باز کنی. مثل اینکه دستت یعنی ذهنت خشک شده است، به صورت یک در، یک ابزار آهنی خودکار و اتوماتیک در آمده است که همیشه باید بسته بماند. در این مرحله یعنی بعد از ادراک عقلی قضایا، لمها و تمرینهایی لازم است تا تو بتوانی بر آن عادت سمج و طولانی غلبه کنی. در مورد لم و آگاهی نکته را هم بگویم که اتخاذ لم بدون آگاهی چیزی جز خودفریبی و خودمشغولیت نیست. تو باید قبلا آگاه شده باشی به اینکه با چه پدیده‌ای طرفی، این پدیده با چه مکانیزمی تشکیل شده است، چه ماهیتی دارد، چه مسائلی در آن هست، چه فایده‌ای و نقشی دارد یا ندارد. همزمان با این آگاهی‌ها اتخاذ لمحایی هم کمک می‌کند برای اینکه عادات و خصوصیاتی که در طریق تشکیل آن در تو ایجاد شده است ضعیف بشوند یا تغییر یابند. مثلا یکی از خصوصیات ذهن ما این است که کیفیت ارتباطی خود را با زندگی از دست داده و یک کیفیت دفاعی پیدا کرده است، یعنی با زندگی نیست، در زندگی نیست، بلکه مقابل زندگی است. فکر ما کیفیت سپری را پیدا کرده است که همیشه باید در مقابل عوامل زندگی بایستد، آنها را پس بزند، با آنها مبارزه کند، آنها را هول بدهد و با آنها کشتی بگیرد و کلنجار برود. رفته رفته به علت ضرورت دفاع و کلنجار کیفیت برونگرا پیدا کرده است، چون همیشه مواظب بیرون بوده است فرصت ماندن در خود را پیدا نکرده است. ضمناً ضرورت دفاع حرکت آن را ناآرام، هراس‌آلود و شتاب زده کرده است. حالا اگر تو آگاه گردی به این که خطر و دفاعی مطرح نیست و همه شیران علم هستیم، یعنی تصویر شیری که روی بیرق می کشند و از این لحاظ همه المثنای یکدیگر هستیم، و اگر آگاه گردی به این که فکر تو دارد از یک لگد هوایی دفاع می کند یا خودش هم دارد به یک دشمن هوایی حمله می کند و خود حمله و دفاعش هم هوایی و خیالی است، ذهن تا حد زیادی کیفیت هراس‌آلودگی خود را از دست می دهد. تا حد زیادی فرصت تأمل و برگشت به درون خود را پیدا می کند و وقتی به درون برگشت چیزهایی را می بیند که تا کنون فقط می دانسته است و نیز ابعاد بیشتری از وخامتها را می بیند. با وضوح بیشتری می بیند که دارد فرصت مهمانی را در یک موش و گربه بازی پوچ از دست می دهد. و نتیجتاً همه این آگاهی ها کمک می کنند به مؤثر گشتن لمی که برای شکستن بعضی عادت ها اتخاذ می کنی. اما عکس قضیه صادق نیست. اتخاذ لم بدون آگاهی قبلی غیر مفید است، وسیله خودفریبی است. این توضیحات را برای آن می دهم که می دانم سیستم های لمی که در همه جای دنیا فراوان است چگونه انسانها را به خودشان مشغول می کنند بی آنکه نتیجه ای داشته باشند. من وقتی لمی را تمرین می کنم باید قبلا بدانم برای چه هدف و منظوری آن کار را می کنم. باید بدانم مسئله چیست و چه ماهیتی دارد. باید بدانم با اتخاذ آن لم می‌خواهم چه مسئله ای را حل کنم، تأثیر و ارتباط آن لم با آن مسئله چیست. در آمریکا برخوردم به گروهی که خودشان را شاخه‌ای از زن بودیسم می‌دانستند و کار همه آن شاخه‌ها این است که هر یک ادعا می‌کند وارث اصلی و واقعی بودای اصلی منم و بقیه کارشان خراب است، دکان با کردند. به هوش باش حسن جان، فریب نخوردن مشکل ترین کار است و این اشکال به خاطر آن است که میل، جرم و ماده فریب پذیری و فریب خوردن در خود ماست. خلاصه جماعتی بودند نشسته در سالانی، ما هم نشستیم دو زانو. صحنه را آنطور که دیدم برایت تعریف می کنم. در مقابل من به دیوار یک تابلو زرین نصب کرده بودند و در آن گمان می کنم به خط ژاپنی چیزی نوشته شده بود. به هر یک از ما یک تسبیح دادند. این تسبیح تشکیل شده بود از دو دایره، به طرفین هر دایره نیز دو رشته که جمعاً میشد چهار رشته از همان دانه های تسبیح آویزان بود. می گفتند این تسبیح سمبل انسان است، دایره بالایی نماینده ذهن انسان است و دایره پایینی نماینده قلب او. چهار رشته آویزان به دایره ها هم یعنی دو دست و دو پای انسان. افراد تسبیح را کف دو دست گرفته بودند و با تندی مالش می دادند. ما هم خدا از تقصیرمان بگذرد مالش دادیم، مالش خوبی. در حین مالش به تابلو مقابل هم خیره نگاه می کردند و این ورد را می خواندند و می خواندیم. نم میو هو رنگ کیو. من معنای ورد را از بغل دستی هایم پرسیدم و هیچ کدام نمی دانستند. وقتی از مرشدشان پرسیدم منظور از این ورد و مالش چیست، جواب داد بین مغز و قلب انسان هماهنگی وجود ندارد و همه رنج انسان و اختلاف او با انسانهای دیگر به خاطر این ناهماهنگی است. مالش این تسبیح در واقع مالش و ادغام قلب و مغز است. وقتی این دو متحد شدند در وجود انسان هماهنگی و اتحاد ایجاد می شود و نتیجتاً به رهایی می رسد. موضوع جالب دیگری که در آنجا دیدم این بود که در پایان تشریفات از شرکت کنندگان سوال می کردند تجربه‌ای که بعد از اجرای مراسم جلسه قبل برایت حاصل شده است برای بقیه تعریف کن. و تجربه‌ای که اکثراً تعریف می‌کردند در این مایه‌ها بود که مثلا من بیکار بودم و بعد از شرکت در این جلسات و تکرار آن ورد و آن مالش کار پیدا کردم. من دیروز در خیابان 20 دلار پیدا کردم. من دنبال اتاق خالی می‌گشتم و گیر نمی‌آوردم، اما بعد از شرکت در جلسات فوراً پیدا کردم. و نظیر این تجربه‌ها. و حسن ببین که چگونه ما یک قدرت مافوق بشری را به صورت شریک و مباشر نیازهای حقیرانه و آزمندانه خود درآورده ایم. قدرت مرموزی مواظب این است که تو پولت را گم کنی و من چون ورد خوانده‌ام آن را پیدا کنم. گروه دیگری را دیدم با تبل و دهل در خیابان‌های نیویورک راه می‌افتادند و این ورد را می‌خواندند. هاری راما 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 هاری کریشنا کریشنا کریشنا. این جماعت بیشتر دختر و پسر جوان آمریکایی بودند. موی سرشان را از ته تراشیده و فقط کاکلی در وسط سر باقی گذاشته بودند. بعضی ها هم پره های بینی خود را سوراخ کرده و چیزی مثل گوشواره به آن آویزان کرده بودند. اینها که گفتم فقط بعضی از صحنه هایی بود که در آمریکا دیدم. در هندوستان هم نظیر این صحنه ها فراوان بود. گروهی بودند با پیراهن های نارنجی. اینها موقع راه رفتن دستشان را حرکت نمی دادند. پرسیدم فلسفه آن چیست؟ گفتند انسان خشونت و بیرحمی را از حیوانات به ارث گرفته است. حالا برای اینکه خوی حیوانی از او دور بشود، باید راه رفتنش را هم دور از راه رفتن حیوان کند. در جلساتشون شرکت کردیم. هنگام ورود ما را بو کردند. گفتند کسانی که عطری اتکلونی چیزی به خودشان زده اند حق ورود ندارند. آدم باید بوی طبیعی خودش را بدهد. سالن بزرگی بود، نوار موسیقی گذاشته بودند و اشخاص به اصطلاح رقص سماع می کردند. دست و سرشان را حرکت غریب و عجیبی می دادند و از این سر سالن تند می دویدند به آن سر و بر می گشتند. می گفتند با این کار از خود بی خود می شویم، از خود تهی می شویم. ولی آیا با این کارها و اداها انسان واقعا از خود تهی می شود؟ الله اعلم. خلاصه حسن، اگر بخواهم از این لمها یا بهتر بگویم تئاترها برایت تعریف کنم، تهش در نمی آید. بقیه بماند برای بحث خود باختگی. منظورم این است که وقتی ماهیت مسئله برای انسان روشن نیست، هر لم و تمرین و حرکت او یک حرکت کور و نامربوط است، سنگیست در تاریکی. آن لم متوجه مسئله نمی شود و به آن نمی خورد، زیرا بین پاسخ و مسئله یا چالش تناسب واقعی وجود ندارد. بوی اتکلون دادن یا ندادن چه ارتباطی با این همه مسائل پیچیده ی انسان دارد؟ یا مالش تسبیح چگونه می تواند آن ساختمان را ویران کند؟ مسئله ی انسان با خودداری از مالش تسبیح ایجاد نشده است تا حالا با مالش تسبیح از بین برود. ما هویت فکری ها هر چیزی را که می شنویم فوراً به آن می چسبیم و آن را وسیله و توجیه حفظ عجوزه قرار می دهیم. شنیده ایم که انسان موجود رازگونه است، در او کیفیت های ناشناخته ای وجود دارد. بسیار خوب، وجود دارد، ولی بین این رازگونگی و اینکه من برای حل مسائل روانیم سرم را زمین بگذارم و پایم را هوا کنم چه ارتباطی وجود دارد؟ ما شنیده ایم در عرفان و خودشناسی منطق و استدلال را جایی نیست. ما هم قبول داریم، ولی این دلیل نمی شود که تو بخواهی مسئله نفس را با فوت و سوت و پا هوا کردن حل کنی و وقتی ازت می پرسند منطق فوت و سوت چیست، بگویی منطق را در عرفان جایی نیست. باری، چیز جالبی که در آن مکتب ها می دیدم این بود که به نسبتی که یک مکتب حرف حسابی و منطقیش کمتر بود، دنگ و فنگش بیشتر بود. هر قدر از منطق دورتر بود، بیشتر به مکتبش قندیل و دنگ و فنگ و افسانه آویزان کرده بود. منظورم از دنگ و فنگ این است که مثلا ساز و دوحلی بود، رقصی بود، می‌خواست با سوت و فوت مسئله انسان را که تو می‌بینی چه ریشه‌های پیوسته‌ای دارد حل کند. گروهی را دیدم که اشخاص را می‌نشاندند و به آنها فوت می‌کردند و یک وردهایی می‌خواندند. نکته جالب توجه دیگری که دیدم این بود که هر قدر مکتب‌ها دنگ و فنگی تر بودند، مشتریشان بیشتر بود. شخصی را دیدم که حرفهایش کاملا منطقی، ساده و آگاه کننده بود، ولی تعداد کسانی که در جلسات بحث او شرکت می کردند به مراتب کمتر از کسانی بود که به مکتب‌های سوت و فوتی و قندیلی می رفتند. و این امر نشان می‌دهد که ما انسان‌ها واقعاً نمی‌خواهیم دست به ترکیب ساختمان شخصیت خود بزنیم. جرأت نمی‌کنیم دست از این دامن ذهنی برداریم. بنابراین ترجیح می‌دهیم خود را به بازی و سرگرمی مشغول نگه داریم تا هم دامن را داشته باشیم و همین دلخوشی را به خود داده باشیم که دارم خودشناسی می‌کنم. نمونه بارز این موضوع حرف همان خانومی است که قبلاً آن را در جایی نقل کردم. خانومی در آمریکا از مشتری‌های پروپاگورس تسبیح و مالش بود. یک روز کتابی به او دادم و گفتم این کتاب در خودشناسی به تو کمک می‌کند. کتاب را برد و چند روز بعد برگرداند. پرسیدم آن را خواندی؟ گفت فصل اولش را خواندم، ولی جرأت نکردم آن را تمام کنم، زیرا احساس کردم مطالبش مثل آینه ایست که من در مقابل روح خود نگه داشتم و همه چیز را خیلی دقیق و صریح به من نشان می دهد و من جرأت دیدن خودم را ندارم. توی دلم گفتم خدا پدر ملا نصرالدینت را بیامرزد، تو که جرأت نگاه کردن به خودت و شناختن خودت را نداری، پس شرکت در آن جلسات و تسبیح و مالشت برای چیست؟ و حسن، تمام کسانی که با خودشناسی مشغولند همین وضع را دارند. اگر ما بخواهیم و جرأت کنیم به خودمان نگاه کنیم، در یک لحظه همه چیز بر ما روشن می شود. روشن می شود که اصولاً سرهنگی در کار نبوده و نیست و همین پایان تمام رنج ها و مسائلی است که از شکم همین سرهنگ ذهنی بیرون آمده است. درست است که ما با یک کلاف بغرنج و پیچیده به نام خود طرفیم، ولی این بغرنجی چیزی است که خود ذهن ایجاد کرده است تا هوایی و هیچ و پوچ بودن سرهنگ را نبیند. ما وقتی صحبت از کلاف بکنیم، این کلمه فقط یک سمبول است. پیچیدگی هویت فکری شبیه پیچیدگی یک کلاف واقعی نیست. پیچیدگی این ساختمان یک پیچیدگی فکری است. تو عملی انجام می دهی، فکرتان را به حقارت و بی‌ارزگی تعبیر می کند. بعد خود فکر می گوید حقارت یک صفت بی‌ارزش است و من، یعنی خود فکر، نباید چنین صفتی را داشته باشم. نتیجتاً باز خود فکر سعی می کند آن را پنهان کند، توجیه کند و نبیند. این توجیهات و پنهان کردنها و فرارهاست که علت پیچیدگی ساختمان می شود. تو اگر توجه کنی، می بینی در تمام مراحل، یعنی از شروع تعبیر فلان عمل به حقارت و بعد تعبیر حقارت به بی‌ارزشی و بعد توجیه و پنهان کردن آن، همه یک فعل و انفعال ذهنی است و به وسیله فکر انجام می گیرد. در این صورت پیچیدگی به معنای واقعی در کار نیست. یک فکر میگوید فلان عمل یعنی حقارت، باز همان فکر میگوید حقارت یک صفت بی‌ارزش است، باز همان فکر میگوید آن را توجیه کن، از آن فرار کن، خودت را به ندانستن بزن یا به وسیله عمل دیگری آن را اصلاح کن، آن را جبران کن، آن را از بین ببر. از اول تا آخر همش یک بازی فکری است. چرا ما از خودمان سوال نمی کنیم که فکر می خواهد چه چیز را جبران کند، پنهان کند، اصلاح کند یا از بین ببرد؟ آیا این معنی دارد؟ آیا این بازی نیست؟ آیا حقارتی را که تو برای خودت متصور شده ای و حالا می خواهی آن را از بین ببری یا جبران کنی، چیزی غیر از یک فکر است؟ و آیا راهی هم که برای پنهان کردن یا جبران آن اتخاذ می کنی، چیزی غیر از یک حیله و ابداع فکری است؟ اصلا آن راه و حیله چیزی غیر از خود فکر نیست. فکر نام فریبالود و دلخوشانه خودش را اصلاح، بهبود، طریق رهایی و نظیر اینها گذاشته است. یکی از علل یأس ما در طریق رهایی این است که فکر می‌کنیم با یک پدیده واقعاً پیچیده طرفیم. به یک معنا همین طور هم هست، اما باید توجه داشته باشیم که این پیچیدگی را خود فکر به وجود آورده است. فکر یک زنجیر در هم و بر هم بافته و خودش را در آن گیر انداخته است. حالا که می‌خواهد خود را از آن خارج کند، به تصور اینکه پیچیدگی زنجیر یک واقعیت است، احساس ناتوانی و واماندگی می‌کند. حالان که تو اگر تنها یکی از حلقه‌های تشکیل دهنده زنجیر خود را بشکنی، مثلا اگر عادت به تعبیر را ترک کنی، می‌بینی که کل زنجیر با همه پیچیدگیش اصلا وجود ندارد. برگردیم به موضوع لم. گفتیم هر لم و عملی باید مبتنی بر آگاهی قبلی نسبت به ماهیت ساختمان باشد. در غیر این صورت، لم و عمل تبدیل به خودفریبی و خودمشغولیت می گردد. برای مثال این لم را که خیلی هم رواج پیدا کرده است در نظر بگیریم. افراد می نشینند و این کلمه را تکرار می کنند. ام. خب تکرار این کلمه برای چیست؟ لابد در من مسئله‌ای وجود دارد که می‌خواهم با تکرار این کلمه آن مسئله را حل کنم. و می‌دانیم که مسئله ما خود یا نفس است و نشان داده‌ایم که خود برای ما حکم یک پناهگاه ذهنی را دارد و خالق آن ذهن خود ماست. حالا ما می‌خواهیم با تکرار کلمه اوم حساری را از بین ببریم که در همین لحظه خودمان داریم آن را در ذهنمان می‌بافیم. آیا این معنی دارد؟ آیا من در کارم صمیمیت و صداقت دارم؟ فکر من همکنون شکل و شمایل یک سرهنگ را مجسم می‌کند، کلاه مولوی را مجسم می‌کند، زور بازوی تارزان را مجسم می‌کند و به من می‌گوید شخصیت تو این است یا باید این باشد. بعد از اینکه فکر آن شخصیت را خودش ترسیم کرد، باز خودش می‌گوید حالا بنشین و با کلمه اوم آن را خراب کن. پس بنده ملا نصرالدینم. من به وسیله کلمه اوم می‌خواهم حصار خود را ویران کنم. اما خود را کی ساخته است؟ فکر خودم. این یک بازی است. البته هر سیستمی برای دنگ و فنگ‌های خودش توجیه شسترفته‌ای هم دارد. مثلا امی‌ها می‌گویند این کلمه یک کلمه بی‌معناست، یعنی کلمه‌ای است که در عالم خارج نستاق و موضوع برایش نیست. بنابراین تا وقتی ذهن به این کلمه مشغول است، یک کیفیت غیر متعین دارد. میگویند درست است که ذهن هم اکنون دارد آن حصار و حجاب را میبافد، اما این کلمه هم حکم پیکانی را پیدا میکند که میتواند از حصار و حجاب بگذرد و نتیجتاً انسان یک کیفیت آن سوی حجاب را در خود احساس و تجربه کند. وقتی آن تجربه حاصل شد، به علت سبکی و زیبایی که در آن تجربه هست، انسان حاضر نیست بار دیگر برگردد به حصار بچسبد و خود را در آن زندانی کند. خب این هم حرفی است ظاهراً موجه و عقل پسند، اما سؤال این است که با چند بار تکرار اوم این کلمه خاصیت پیکانی را پیدا می کند که پرده را می شکافد و ذهن به ماورای آن می رود. با هزار بار تکرار، با 10 سال یا 20 سال تکرار، اگر هزارمین اوم میتواند خاصیت پیکان یا هر خاصیت مفید دیگری را داشته باشد، چرا اولین اوم نداشته باشد؟ شخصی که با او در این زمینه ها گفتگو داشتیم، در جواب آن سوال گفت، ادای صحیح همین یک کلمه فوت و فن مخصوصی لازم دارد که یاد گرفتن آن سالها طول می کشد. آیا این حرف چیزی جز توجیه خود مشغولیت است؟ بارها گفتم که هر حرکت و تلاش ما باید ناظر به قبل از ایجاد هویت فکری باشد. تو وقتی هویت فکری را ایجاد می‌کنی، معنایش این است که همه نیازها و عواملی که ایجاد آن را ضروری می‌گرداند، هم‌اکنون در تو وجود دارد. در این صورت، گفتن مثلا کلمه اوم چه معنایی دارد؟ بعد از ایجاد خود، محال است بتوانی آن را از بین ببری. وقتی ایجاد شد، معلوم می‌شود دلایل وجودش قوی‌تر از عدم وجودش بوده است. تو از الان 1 ساعت می نشینی به تکرار کلمه اوم. آیا در این 1 ساعت من واقعا در غیبت است؟ اگر در غیبت است، معنایش این است که در همین 1 ساعت ذهن تو به آن سوی حجاب رفته است و کیفیتی را تجربه کرده است که قابل قیاس با دلخوشی ها و نمایشات من نیست. در این صورت ذهن بر نمی گردد دوباره به آن دلخوشی ها و بازی های پوچ بچسبد. پس چرا بعد از پایان 1 ساعت ذهن دوباره می آید به من می چسبد و همه چیز از نو شروع می شود؟ آیا این برگشت حکایت برای نمی کند که در آن 1 ساعت هم من واقعا در غیبت نبوده است؟ در آن 1 ساعت هم من وجود داشته، منتها به یک شکل مبهم و کرخت در یک گوشه ذهن خابیده بوده است. کلمه اوم مثل خیلی کلمات دیگر آن را کرخت کرده بوده است. بسیاری از بچه های جلسه می گویند من بارها از ذهن ما خارج شده و دوباره برگشته است. اینها اشتباه می کنند. بارها گفتم که اصولا نباید موضوع را با دید من و خارج کردن آن، وانهادن آن یا مزمحل نمودن آن نگاه کنیم. من فقط یک لفظ است، یک چیز نیست تا بتوان آن را با دید خارج کردن نگاه کرد. موضوع را با دید آگاهی و روشنی ذهن نگاه کن، با دید حرکت صحیح و ناآلوده به شبح نگاه کن. اگر با این دید موضوع را نگاه کنی، بسیاری مسائل از جمله رهایی تدریجی، اصلاح، بهبود یا رفت و برگشت من برایت روشن خواهد شد. ذهن من از ترس آزارهای کودکی و به خاطر ضرورت چیزی بودن، تصویرهایی را در خودش نگه داشته است و اسم آنها را گذاشته است من. حالا اگر ذهن به علتی از علل یک بار این تصاویر ایمنی را نساخت، آگاه می شود و تجربه می کند که هیچ ترس و مسئله‌ای متوجه او نبوده و نیست. در این صورت به چه منظوری دوباره به تصاویر بچسبد و حصار را بسازد؟ وقتی میگویی من رفت و دوباره برگشت، معنایش این است که ذهن تو یک بار به چشم خودش دیده و تجربه کرده است که هیچ خطری وجود ندارد و بنابراین حساری شدن ضرورتی ندارد. یک بار دیگر، یعنی بعد از آن تجربه، باز دیده است خطر وجود دارد و حسار هم لازم است. معنای رفت و برگشت چیزی جز این نیست. کسی که میگوید من رفت و برگشت یا ضعیف شده، درک صحیحی از جنس و ماهیت مسئله ندارد. من یعنی حرکت ناآگاه، تیره و مجازی ذهن. حالا تو وقتی میگویی من رفت، معنایش این است که ذهن یک حرکت آگاهانه، روشن و غیر مجازی پیدا کرد. در این صورت چگونه ممکن است دوباره یک حرکت مجازی و ناآگاهانه را انتخاب کند؟ خب، فعلا تمام کنیم. حسن، امشب دیگر صحبت نمی کنی؟ مصفا، نه حسن، عجله نکن. اگر بخواهیم باطن و معنای رابطه ای را که من و تو در این بحث ها داریم بشکافیم، میبینیم تو ملا نصرالدینی، من هم از تو ملا نصرالدین تر. رابطه ما اینطور است که من میگویم حسن، فلان دارو را بخور، برای دل دردت خوب است. تو میگویی میدانم، اما نمیخورم یا جرأت نمیکنم بخورم. و بلا فاصله اضافه می کنی که باز هم درباره دارو صحبت کن، باز هم تو بگو، ولی من نمی خورم.